برای مربوط به حالا نیست، از گذشته دورم بوده.
البته من خودم اینو قبول ندارم که اتوماسیون باعث میشه که، بلکه دقت و عرض کنم سرعت و ارزون بودن رو افزایش میده، اما به هر حال در ذهن اصلا جامعه کارگری همواره این مطرح است که ما مثلا در نساجی فلان شهر بودیم، الان دیگه حقوق ما رو نمیدن، یواشاش داره ما رو تعدیل میکنن. خب خود این مسئله، البته ضمن این که ما این توانمندی ها رو داریم، ظرفیت ها رو داریم، کارگران، صنعتگران، تکنسین ها، مهندسین انتظار دارن که این حمایت صورت بگیره.
حالا من نگاه دوم رو خدمت شما مطرح میکنم. در اون نگاه دوم این هست که ما مجبور به رقابت با جهان خارج هستیم. ما چه بخوایم و چه نخواهیم، صنایع خارج از ایران وارد نسل چهار انقلاب صنعتی دارن میشن و اون خلاصش و خیلی مجملش رو بخوام عرض کنم، یعنی تولید بدون نیروی کار. بنابراین ما اتوماتیک داریم به این صنعت میریم و این کشور رو نمیتونیم مجزا بکنیم از فرایند صنعتی شدن و اقتصاد صنعت به شکل اتومات شدهش در خارج از کشور. بنابراین ما اگر بخوایم در کورس رقابت باقی بمانیم، راهی جز اتوماسیون نداریم و اون مشکل اشتغال رو باید از طریق افزایش تولید، از طریق اقتصادی کردن تولیدی که امکان صادرات پیدا میکنه حل بکنیم،
یا خدماتی کردن تولیدات، اینطوری بگیم.
به هر حال این مسئله که در دنیای امروز هرچه نیروی کار در صنعت و تولید صنعتی داره کاهش پیدا میکنه، در خدمات جانبی مرتبط با صنعتی، با صنعتی شدن داره نیروی کار به کار گرفته میشه و اون حذف اشتغال تو این قسمت داره جبران میشه. همون اتفاقی که شما در کشور آلمان مثلا میبینید که شما فقط 30% از نیروی کار در تولید صنعتی مشغول به کار هست. بنابراین به نظر من در پاسخ به شما، من این نکته رو میخوام عرض کنم که این امری اجتناب ناپذیر هست که ما با اتومات کردن ماشینالات به سمت ایجاد ارزش افزوده و رقابت پذیری برای محصولاتمون پیش بریم.
خیلی متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. شما شنوندگان گرامی برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. بحث ما درباره ظرفیت‌ها، توانمندی‌های کشور در صنعت ماشین‌آلات ایران در بخش صنعت نساجی هست و بررسی می‌کنیم درباره مسائل و مشکلات و همچنین معرفی خدماتی که تولید کنندگان در این بخش دارند. همراه ما باشید. اما همراهان گرامی، ما همواره در برنامه ساعت صنعت پرسشی را هم مطرح میکنیم که شما از طریق سامانه پیامکی 3036-37 برای ما ارسال میکنید. ازتون پرسیدیم که چقدر درباره صنعت تولید ماشین‌آلات نساجی اطلاعات دارید، در این باره صحبت کنید. البته ما در طول برنامه سعی میکنیم که با حضور مهمانان گرامی این اطلاعات رو در اختیار شما قرار بدیم، ضمن این که علاوه بر این پرسش باز هم اگر نظرات و پیشنهاداتی دارید همراه ما باشید و ارسال کنید پیامکاتون رو. از ارسال پیامکای هفته های گذشته هم بسیار متشکریم. تیم برنامه ساز اینا رو دستبندی میکنه و در سلسله برنامه ساعت صنعت ما از زبان شما بیشترین پرسش ها رو از عزیزان مطرح کنیم. همراه ما باشید. وقتی که صحبت از توانمندی و ظرفیت صنعتی کشور میشه، ما میخوایم یک سری الگوها رو هم به شما معرفی کنیم. در این لحظه ازتون دعوت میکنم ساعتتون رو به وقت این برنامه تنظیم کنید. همراه ما باشید.
لطفاً ساعتهاتون رو به وقت ما تنظیم کنید. به وقت توسعه و پیشرفت. امروز در این بخش از برنامه ساعت صنعت داریم سراغ کشوری میریم که در جنوب شرقی قاره آسیا و قاره اقیانوسیه واقع شده. دارای 33 استانه و یکی از پرجمعیت ترین کشورهای دنیاست. اندونزی به علت پراکندگی جنگل‌هایی که داره دومین سطح از تنوع زیستی رو در جهان از آن خودش کرده. دارای منابع طبیعی غنیه، اما با وجود این منابع هنوز به توسعه صنعتی و اقتصادی مناسبی نرسیده. همچنین اندونزی بزرگترین مجمع الجزایر جهانه و شامل 17508 جزیره است. امروز در این بخش از برنامه ساعت صنعت داریم راجع به کشوری صحبت می‌کنیم که به شکل یک قوس در طول خط استوا کشیده شده. منطقه مناسبی برای بازرگانی دریایی به شمار میره و تجارت ادویه یکی از ارزاورترین کسب و کارهای مردم اندونزی. به گزارش منتشر شده در سایت خبر آنلاین، تولید ناخالص داخلی اندونزی با رشد سالانه 7% از آلمان و انگلستان پیشی گرفته که این یعنی تا سال 2030 اگر به همین روال پیش بره اندونزی به اقتصاد ششم در جهان تبدیل میشه. یکی از اقداماتی که دولت در جهت بهبود فضای اقتصادی این کشور انجام داده اهمیت و ایجاد فرصت برای سرمایه گذاریه. به گزارش منتشر شده در سایت خبر آنلاین، دولت اندونزی در صدده که رشد اقتصادی رو از 7% به 7.7% برسونه و بر روی سرمایه گذاری و مصرف تاکید داره. از همین رو هزینه های زیرساخت که 3.5% تولید ناخالص داخلی کشور رو تشکیل میده افزایش داده و تا انتهای سال 2018 به 5% خواهد رسید. به گزارش منتشر شده در خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، تقویت اقتصاد اندونزی با اصلاحات مالیاتی امکان پذیره. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده اصلاحات وسیع اقتصادی موجب پایداری اقتصاد در اندونزی شده که در واقع پایدار شدن اقتصاد موجب دسترسی میلیون‌ها نفر به خدمات عمومی و کاهش فقر در این کشور شده. تغییر در نظام مالیاتی، امکان توسعه در بخش‌های آموزش و پرورش، بهداشت، بهبود فضای کار و بهبود زیرساخت‌ها را در این کشور مهیا کرده. به گزارش منتشر شده در وزارت صنایع اندونزی، سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بخش‌های مواد شیمیایی و غیرآلی، محصولات شیمیایی و دارویی، صنایع معدنی غیرفلزی، صنایع کاغذ و چاپ، آهن و فولاد، ماشین آلات و الکترونیک، لاستیک و صنعت پلاستیک در چند سال اخیر و ارائه خدمات ویژه به سرمایه گذاران باعث شده در چند سال اخیر کشور اندونزی در این بخش ها به توسعه قابل توجهی دست پیدا کنه. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
یک تنفس رادیویی، یک فرصتی شد مهمانان محترم صحبت از تولید ناخالص داخلی اندونزی شد و وضعیتی که صنعت این کشور داره. این بستر رو سرکار خانم ثمره رضایی تقدیم حضور شنوندگان گرامی کردن، ازشون متشکریم و تلاش ما این هستش که یک الگوهایی رو معرفی بکنیم، حالا اگر چنانچه در صنایع مختلف ما بتوانیم از این دستاوردهایی که اونا دارن به خوبی استفاده بکنیم میتوانیم موفق باشیم. اما خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما داریم ظرفیت ها و توانمندی های کشور رو در صنعت ماشین آلات نساجی خدمت شما معرفی میکنیم و در این باره در خدمت دو مهمان گرامی جناب آقای مهندس شریفی و جناب آقای دکتر مفتاحی هستیم. عرض کنم که آقای دکتر مفتاحی، ما خب از توانمندی ها ظرفیت ها گفتیم، و اینکه ما می توانیم با استفاده از نیروهای ارزنده ای رو که در اختیار داریم این صنعت رو به هر حال به شکوفایی بیشتری برسانیم. ضمن اینکه خب ارائه راهکارها باید با تلاش همه صورت بگیره و مشکل اصلی در کارخانه‌های نساجی شاید یه بخشش فکر کنم بخش نقدینگی هم باشه که حالا در سال‌های اخیر سعی شده جبران میشه. می‌خواستم در این باره نظراتتون رو بفرمایید با توجه به اینکه دبیر این انجمن هم هستید.
وزیر راجع به مزیت‌های صنعت ماشین‌سازی نساجی کشور عرض بکنم ولی خیلی سریع خدمتتون. ببینید ما الان در زمینه تولید الیاف شرکت‌هایی رو داریم که خط تولید الیاف مصنوعی به صورت خاص پلی استر و پلی پروپیلن رو به صورت کامل می‌سازن و اخیراً برای تولید الیاف ظریف دارن کارهای تحقیق و توسعه‌شون انجام میدن. در حوزه فرش ما تقریباً دانش فنی تولید ماشین‌آلات فرش رو انواع در واقع ظرافت‌ها از 500 700 1000 و 1200 که الان ماشین‌آلاتش متأسفانه به وفور در کشور وارد شده، میلیون‌ها دلار شاید میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده و به خاطر مشکلاتی که امروز تعمیر مواد اولیه داره این سرمایه با ظرفیت حدود 30% متأسفانه داره تو کشور کار می‌کنه. ما امکان ساخت این ماشین‌آلات رو هم در کشور داریم و دانش فنیش با در واقع تکنولوژی روز دنیا در دانش داخل کشور بومی سازی شده و مورد تایید معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته و اونها هم دارن حمایت میکنن از شرکت‌های فرشی که علاقمند به استفاده از تکنولوژی ایرانی باشن. در زمینه ماشین‌آلات رنگ‌ریزی تکمیل و چاپ ما در بخش‌های عمده‌ای از این ماشین‌آلات رو می‌سازیم و صادرات داریم. در مقدمات بافندگی ما ماشین‌آلات رو می‌سازیم، صادرات داریم. حالا دوستانی که دیدم گوش و کنار میشنوادم که ارزاوری، ما از دهه 60 در ایران ماشین‌آلات رو می‌سازیم و صادرات داریم.
حالا انشالله ما در یک برنامه مفصل به موضوع صادرات و خدمات فنی و مهندسی هم خواهیم پرداخت. موضوع مهمی است در این باره.
در حوزه قطع سازی و برق و الکترونیک نرم افزار و در واقع PLC ماشین‌آلات هم 0 تا 100 کار در بخش رنگ‌ریزی تکمیل و خدمت شما عرض میکنم تولید الیاف مقدمات بافندگی داخل خود کشور بومی‌سازی شده انجام میشه، برابری میکنه با اون تکنولوژی که دوستان دارن وارد میکنن. اما به علت همین مشکلات ارزی که الان به ماشین‌آلات دست دوم ارز نیما رو اختصاص میدن ولی تولید کننده داخلی باید بره با ارز آزاد قطعاتش رو تهیه بکنه، این تمایل برای خرید ماشین‌آلات ایرانی افت کرده متاسفانه.
بله و یک سرمایه گذاری جدی بایستی در این زمینه بشه آقای دکتر مفتایی.
الان دولت بخش معاونت علمیش آقای دکتر ستاری اینا خیلی کمک میکنن که شرکت‌هایی که میخوان بیان در واقع ماشین ایرانی تهیه بکنن 70% در واقع قیمت ماشین رو به اینها وام میدن و اون خورد خورد میره قسط پرداخت میکنه که نخواد نقدی هم پرداخت بکنه. اما نابسامانی ارزی در بانک مرکزی و عدم وجود دید کلان در کشور نگاه نقطه‌ای به مسئله ارز این لطمه رو به ما زده که در واقع نه به ما صنایع دیگه، من چون اطلاع دارم ارتباط دارم با این دوستان بلا استثنا همین درد رو دارن که میتونن برن ماشین دست دوم رو با ارز نیما وارد بکنن در حالی که داخل در اون ماشین ساخته میشه و گواهی عدم ساخت هم حالا به هر طریقی که هست میرن میگیرن دیگه و وارد میکنن ماشین رو که نمیذاره. راجع به بحث کارگرم که شما فرمودید با مهندس شریفی، من یه نکته عرض بکنم. امروز دنیا به سمت کارگر ماهر داره حرکت میکنه، کارگر ماهرش موقع بیکار نیست، یعنی ما اون بخشی از اشتغالمون لطمه میخوره که مهارت نداره و یعنی نمیتونه کار بکنه، با اتوماسیون هم آدم میخواد. و بعد ضمن این که وقتی ما تعداد در واقع سطح تکنولوژی رو توی کارخونه افزایش میدیم باید سطح دانش در واقع یوزر رو هم افزایش بدیم. ما این مشکلی که اتفاق تو داره میفته تو سال اخیر تو اشتغال کشور دقیقاً با آموزشی که تو فنی حرفه‌ای دارن میدن برطرف میشه و الان ما ارتباط داریم مثلا فنی حرفه‌ای اصفهان بسیاری از افراد رو برده آموزش داده، خود صنایع علاقه دارن اینو تو صنعت نساجی. هر چقدر اتوماسیون شه برعکس به نظر من در واقع میزان جذب کارگرشون افزایش پیدا میکنه چون حجم تولیدشون میره بالاتر. اندونزی، ترکیه، هند از این ظرفیت استفاده کردن. علارغم وجود تکنولوژی روز دنیا یه بخش عمده از اشتغالشون، بعضیشون تا 30% اشتغالشون یهو میبینه توی این صنعت داره انجام میشه.
البته به نظر میرسه که یه کارگروهی در صنعت و معدن تشکیل شده، اما بایستی با طرح‌های جدیدی که برای صنایع در آینده هست این بیشتر پیگیری بشه و حتی میشود چه نمایندگان محترم مجلس چه دولت این رو واقعا جدیتر بگیرن. وقتی که عمر برخی از ماشین‌آلات صنایع ما به بیش از 20 سال رسیده، طبیعی است بایستی تغییر خط تولید بده و این خودش میتونه خیلی مهم باشه. آقای مهندس شریفی، شما به عنوان یک خبره در این صنعت بفرمایید که چه پیشنهادات و راهکارهایی میتونه از کنم صنعت نساجی کشور را خصوصا در بخش ماشین‌آلات رو به بهبود ببره و نیاز کارخانه های ما و واحدهای کشور در حال حاضر چیست و موانعی رو که در این زمینه هست بیان بفرمایید.
حضور شما عرض کنم که مشکلات در صنعت ماشینسازی در بخش نساجی خیلی متفاوت نیست با مشکلاتی که در بقیه صنایع وجود دارد. یعنی اگر ما حتی وضعیت خاص امسال رو هم در نظر نگیریم که خیلی شرایط نابسامانی ایجاد شد و مشکلات عدیده‌ای برای تمام صنایع مختلف ایجاد کرد، صنعت ماشین سازی پیچیدگی های بیشتری داره نسبت به صنایعی که از این گروه استفاده میکنه، از محصول این گروه. در واقع محصولات ما به صورت بی تو بی ارائه میشه و وقتی که استفاده کنندگان ما که تولید کنندگان هستند درگیر مشکلات عمومی اقتصاد میشن، خب به تبع این مشکلات با توان بیشتر و با ضریب بالاتری به ما منتقل میشه، چون معمولا مشتریان ما، حضور شما عرض کنم که وقتی که برنامه ریزی برای گسترش کسب و کار یا برای سرمایه گذاری جدید ندارند، اتوماتیک ما هم تحت تأثیر قرار میگیریم با شدت بیشتر.
آقای من چقدر نیاز هست به این که عرض کنم خدمت سرمایه گذاری بشه؟ یعنی خب هر صنعتی خودش یک راهبردی داره، اصلا در اون راهبردهای صنعتی کشور برای صنعت نساجی و خصوصا تأمین ماشین‌آلات مطالبی عنوان شده یا اصلا راهکارهای ارائه شده یا اینکه نه نیاز داریم در آینده این کارو بکنیم؟
ببینید، شما منظورتون از سرمایه گذاری، اگر سرمایه گذاری دولتی است که خوشبختانه در صنعت نساجی سرمایه گذاری دولتی وجود ندارد و اینو عرض میکنم مؤکدن که خوشبختانه، و میماند این که شما به این فکر کنید که آیا باید سرمایه گذاری در این صنعت ادامه پیدا کنه. به نظر من در حال حاضر در اون شاخه‌ای که من فعالیت میکنم بیشتر نیاز هست که از سرمایه گذاری های موجود استفاده بهینه بشود، یعنی ما یک بتوانیم بازار مصرف محصولات این کالاها رو فراهم بکنیم. این بازار مصرف بخشش داخلی هست، بخش عمده‌ای باید خارج از کشور باشه، بنابراین ما باید صادرات رو تسهیل بکنیم و الان شما خودتون می‌بینید که چه مشکلات عجیب و غریبی در رابطه با صادرات محصولات به وجود آمده و برگشت این پول‌ها. از طرف دیگه در کار خود ما اگر مشتریان ما گردش کار قابل قبولی داشته باشند، خودشون بر اساس صلاح دیدشون نسبت به سرمایه گذاری جدید اقدام می‌کنند. یعنی به نظر من سرمایه گذاری نیاز به سیاست گذاری نداره، بلکه روان شدن کسب و کار رو باید سرمایه گذاری کرد براش و برنامه ریزی کرد. و لزوماً اگر شما منظورتون این هستش که آیا ما برای تأمین مالی یا ایجاد سرمایه مورد نیاز سرایع باید اقدامی بکنیم، به نظر من در چارچوبای کلی کشور اگه این اتفاق بیفته صنعت نساجی هم مسلما بهره‌مند خواهد شد.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مفتایی. میخوام جمع ببندیم صحبت هامون رو، ضمن اینکه حالا از نظرات ارزنده آقای مهندس شریفی به خوبی استفاده کردیم، میخواستم جناب عالی بفرمایید که اصولا صنایع نساجی ایران آمایش سرزمینی رو رعایت کرده یا نه، چون یا نه در یک نقطه مثلا کاشان شاید یکی از اون نقاطی باشه که نساجی خیلی درش فعال هست یا بخشای دیگه در این باره، و اگر ممکن هست جنبندی داشته باشید از مبحثی که امشب داشتیم.
خواهش میکنم. من اولا راجع به مشکلات ماشین سازی کشور و راهکارهایی که شما فرمودید دو سه تا مطلب خیلی سریع عرض بکنم. ببینید، ما نمیتونیم با نگاه لیبرالیزم بیایم در یک کشوری که تفکرش اقتصاد مقاومتیه، تفکرش تولید داخل، نگاه به درون برونزا بودنه، برنامه‌ریزی بکنیم برای صنعت ماشینسازی. باید نگاه انقلابی باشه. یعنی چی؟ همون نگاهی که دهه 60 تو جنگ رو مدیریت کرد، کشور رو مدیریت کرد، مردم به میدون اومدن، مردم از خودشون برای کشور هزینه کردن. و این نگاه باید به وجود بیاد، برگرده نگاه انقلابی و باور به این که ما میتوانیم، نه که ما همه کاری رو خودمون بکنیم، ما میتوانیم، یعنی میتوانیم استقلال کشور رو حفظ بکنیم. صنعت ماشینسازی نساجی برای این کار ضروری است. حالا یکی بحث ورود موضوع ماشینسازی به دانشگاه های کشوره که متاسفانه الان ما بیشتر دنبال مقاله هستیم تو دانشگاه تا کار کاربردی.
حالا این فقط در این سند نیست، بیشتر صنایع ما اتصال به دانشگاهشون برای سیم وصل نیست.
خب ببینید، باشه، ولی ما تو نساجی با توجه به این که شما میدونید بالا یکی از صنایعی که ما بیشتر ارزش افزوده رو میتونیم ایجاد بکنیم و اشتغال رو میتونیم حل بکنیم، چه تو پوشاکش، چه تو فرشش، چه تو این بحث در مورد خود صنعت نساجی، ماشین سازی خیلی توان داره برای اینکه در واقع هم استقلال رو حفظ بکنم و اشتغال رو توسعه بده.
بله، علاوه بر این بایستی برخی از قوانین متناقض و هماهنگی در برخی از ارگان‌ها هم آقای دکتر مفتاحی، این نکته مهمی است. به هر حال من وقتی که راجع به این صنعت مطالعه می‌کردم مشاهده کردم که خب مثلا در سال 97 قرار بوده یک سری اعتباراتی رو براش در نظر بگیرن، هنوز محقق نشده.
ببینید، بالاترین هزینه تو ماشین سازی بومی سازی کردن دانش فنی یا تولید دانش فنیه.
بله. یعنی مشکلات مدیریتی.
نه اصلا ما با خود صنعت، یه واحد تولیدی میخواد بره، مجموعه آقای مهندس شریفی میخواد بره یه دونه دانش فنی رو بومی بکنه.
بله.
بالاترین هزینه رو اینجا باید بده، یا باید بره اون دستگاه رو بخره بیاره اینجا روش آنالیز کنه، مهندسی معکوس بکنه، یا باید هزینه تحقیقات بده سالها تا برسن به یه تکنولوژی، به یه فناوری. حالا من راجع به نوها اینا صحبت نمی کنم، من راجع به یه سطحی از تکنولوژی حرفم که دستیافتنیه. ما الان اگر دولت میخواد حمایتی هم بکند باید بیا تو این بخش. حالا میگه برید تو قالب شرکت‌های دانش بنیان من حمایت میکنم، ما این کار رفتیم انجام دادیم. یعنی اگر دولت بتونه این دغدغه رو از ما حل بکنه که ما چگونه میتوانیم با یه حد، چون سرمایه بسیار زیادی رو میخواد، الان کره این کار کرده، ژاپنیا این کار کردن، امریکایی این کار کردن، یعنی شما به عنوان یه شرکت ایده تو میبری، ایده رو پول میدن تا برسه به محصول و بعد بیاید برمیگرده. راجع به آمایش سرزمین من سریع عرض بکنم. ببین این به صورت سنتی شکل گرفته در کاشان، قطب فرش، الان مشهد، یزد، اصفهان. اصفهان به عنوان قطب صنعت نساجی کشور و یکی از
قائمشهر، بهشهر،
نام دولتی بودن دیگه در واقع، با نساجی مازندران، اینها بعدن مدیریت دولتی خورد بهش، الان گرفتاری خاص خودش داره. و استان آذربایجان شرقی، تبریز، اردبیل، اینها در واقع شهرهایی هستن که هر کدوم قطب نساجی کشورن.
بله، خیلی ممنونم از مهمانان گرانقدر ما. عرض کنم که جناب آقای مهندس شریفی، جناب آقای دکتر مفتاحی مطالب بسیار خوبی رو مطرح کردید. ما شنوندگان گرامی در این برنامه از توانمندی‌های کشور در صنعت ماشین‌آلات نساجی با شما صحبت کردیم. موضوع این که این صنعت میتواند با هوش ایرانی به تولید ماشین‌آلات خوب بپردازه و اینکه ما میتوانیم حتی در شرایط تحریمی به موفقیت دست پیدا بکنیم، و بحث اینکه کارگروه‌های تشکیل بشه که بتواند به صنعت نساجی بیشتر کمک بکنه. یه مقایسه‌ای داشتیم از صنایع نساجی و همچنین شرکت‌های ایرانی و بررسی کردیم نیاز کارخانه‌ها رو و همچنین موضوع توسعه اقتصادی مبتنی بر تولید صنعتی با ارزش افزوده که آقای مهندس شریفی هم بر اون قضیه خیلی اصرار داشتن و تاکید کردن و تاکیدشون هم بسیار خوب بود. خیلی ممنونم از حضور مهمانان گرامی در برنامه امشب ساعت صنعت. انشالله در برنامه دیگه هم باز بتوانیم به این موضوع، خصوصا بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا، بیشتر بپردازیم. اما عوامل برنامه ساز رو خدمتتون معرفی میکنم. سرکار خانم لیلا امیدیگانه، تهیه کننده کوشای برنامه ساعت صنعت. سرکار خانم سمره رضایی، آیتم ساز. سرکار خانم لیلا روزبهانی هماهنگی برنامه. گزارش برنامه که ابتدا شنیدید توسط سرکار خانم لیلا علاقمند تهیه شده بود و مهندسی صدا سرکار خانم شیما کمیلی‌زاده که ازشون تشکر میکنیم. و ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. به اتفاق مهمانان گرامی تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و شبتون بخیر.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. چشم عاشقای اینجا پیدا روح اینه به قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریا. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شکوفایی نام میهن دستامونو تو دست هم میذاری. حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، با این که آیندمونو میسازیم ارزش هم بستگی رو میدونیم. پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیدا گوهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شکوفایی نام دستامونو تو دست هم میذاری. حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون
جوینا خود سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین کنجت شیرید بچو گرچی بال ست به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
پرتقالی کاکائویی
این بار شده طعم گرجی،
کیم کیک گرجی هر جا که باشه دور همی هم باهاشه، با کیم کیک خوشمزه تو شادی هر لحظه.
کیم کیک گرجی